قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. روز اول این انجمن با برکت هست. امیدواریم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو کرامت کنه که بتوانیم ان شاء الله از معدن بی پایان دین او و ارزش‌های معنوی به خوبی برخوردار شدیم. موضوعی را که با یاری و لطف و عنایت خداوند مطرح خواهم کرد و سعی میکنیم نکات مهمی رو در روایات و آیات برای او تقدیم محضرتان بداریم، جایگاه و موقعیت دین در زندگی انسان. با توجه به این که امروز در زندگی اجتماعی مخصوصا در بین خانواده ها به صورت یک مشکل اساسی و جدی بی مطرح شده است و جوانها معمولا از پدر و مادرها سوال می کنند که دین به چه دردی می خورد؟ آیا لازمه که ما دین داشته باشیم؟ و حتی گاهی با تمسخر به پدر و مادر میگن شما یه عمر دنبال دین بودید، کجا رو گرفتید؟ چه چیزی به دست آوردید که اصرار دارید ما هم دنبال دین بریم؟ تعبیرهایی مثل این که این همه نماز خوندید کجا رو گرفتید در زندگی خانواده ها و در بین مردم الان هست. یا حتی بعضی مواقع پرخاشگرانه میگن که شما خودتونم هشتتون گروه نوهتونه میرید خمس میدید، چه دلیلی داره که شما برید کار کنید و دیگران از پول شما که به عنوان خمس و زکات میدید زندگی کنند؟ یا حتی گاهی با حالت استهزا، خوشبختانه باید بگیم در ایران کم هست این حالت ولی خب خطر نزدیکه، باید پیشبینی هم بکنیم، میپرسه که شما که درباره خدا اطلاعات کافی ندارید، چه خدایی رو دارید عبادت میکنید که دربارش چیزی درست نمیدونید؟ سوال من اینجاست که چقدر وقت ما با دینمون آشنا شدیم؟ فکر میکنید که از وقتی که ما با دین زندگی کردیم تا الان به صورت تحقیقی با دین زندگی کردیم یا به صورت تقلیدی؟ اگر دین ما تقلیدی شد، حرف اونا درسته. واقعا اونهایی که دینشون تقلیدیه و میگن چون پدرم مادرم فامیلم میگفتن خدا یکیه، منم میگم خدا یکیست. و حتی فرق بین یکتایی خدا را با یکی بودن نمیده. اگه بهش گفتید چه فرقی بین یکتا و یکیست، میگه خب یکی یکیه دیگه، در حالی که معناش زمین تا آسمان فرق میکنه. خدای ما یکی نیست تا بگیم یکی نیست، دوتا هست یا یکیست و دوتا نیست. خدای یکتاست و ساده اگر بخوایم بیان کنیم، خدا همتا چه ندارد. اگر گفتیم یکی، معناش اینه که این یه لنگه کفشه، یه لنگه دیگه هم دارد، یه آدمه، یکی دیگه هم هست، یه خونه هست، یه خونه دیگه هم ممکنه باشه. اما یه وقت میگیم تکه، دیگه وجود ندارد. رفتم یه دست لباس دیدم، تک تک دیگه مثلش نیست. کدام یک از اینا درباره خدا بیشتر مصداق پیدا میکنه؟ تک، یکتا، بی همتا. اینو ما میگیم اعتقاد تحقیقی. اما مقدمه شه، اگر به ما گفتن چطور شما خدا را شناختید، دلیلتون رو بگید. حالا ما بچه هامون شاید اینجا نیستن، دسترسی هم الان جوانها به ما ندارن تو این جلسه، خودمونی. اگر به ما گفتن دلیلتون رو برای یکتایی خدا برای من بگید، چی جوابشو میدید؟ بگید چه؟ در جواب ممکنه بعضی ها بگن که دلیل بر یکتایی خدا یکیش اینه که تو قرآن آمده و خیلی از شما هم بلدید. حالا آیش هم بلد نباشید، میتونید محتوا را تو ذهنتون بیارید، بگید اگر خدا دوتایی درش بود، بیش از یکتایی درش راه داشت، دائما در حال نزاع و درگیری بودند. یه مثال ساده میزنم که دیگه تو ذهنمون میمونه، هیچ وقت فراموشش نمی کنیم، ساده هم هست. آیا می شود که هر دو خدایی که بعضی میگن ممکنه باشه، از نظر قدرت برای ما بیان کنید مثل همند یا غیر هم؟ اگه هر دوشون یک اندازه و مثل هم باشند و هیچ فرقی با هم نداشته باشند، خب چه دلیلی داره که ما برای خودمون دو نفری را یا دو تا خدایی رو داشته باشیم که از نظر قدرت، از نظر علم، از نظر موقعیت عین هم باشند و هیچ فرقی با هم نکنند؟ خب اگر چنین چیزی باشه، یکی بودن با دو تا بودن هیچ فرقی نمی‌کنه. هر چی که این هست اونم هست. اما یه وقت دوتا، ما میگیم دوتا قندانه، یکی درش پولکی ریختیم، یکی قند، دوتا ظرفیت مختلفند، این غیر اونه و او غیر از اونه، اگرچه شکل ظاهریشون مثل هم است. اگر ما اومدیم فرق بین یکتایی و یکی را فهمیدیم، اون وقت بهتر میتونیم برای جوانمون صحبت کنیم که مادر یا پدر، من که میگم خدا یکتاست برای اینه که اگر دوتا بود یا بیشتر جامعه به فساد کشیده میشد. اصطلاح قرآن رو دقت کنید چقدر جالبه. سلام. خدا میفرماید لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. فارسیش اینه: اگر خدایی غیر از خدای یکتا در بین مردم بود، جهان رو به فساد میکشیدن. وقتی میخوایم معنا کنیم، میگیم یکی از اینها اگه قدرتش بیشتر از اون یکی باشه، خب اون میگه الان میخوام روز باشد، اون میگه الان میخوام همین حالا شب باشد. میشه هم روز باشد هم شب؟ نمیشه. یا باید روز باشد یا شب. مگر اینکه ما یه بین طلوعینی رو فرض کنیم که نه روز و نه شب. نمیشه که نه روز باشد نه شب، هم روز باشد هم شب. ما میگیم یا شب است یا روز. خب یکی از این خداها اراده کند، ارادش هم قویه که الان شب باشه، اون یه خدا هم اراده کنه که الان باید روز باشه. اگرم بنا باشه با هم سازگاری نشون بدن و بسازن با هم که چه یکی باشد چه بیشتر، چه فرقی برای ما دارن. در مسئله اعتقادات اینو باید بتونیم کاملا برای خودمون روشن کنیم که اگر جوانهامون از ما سوالی میپرسن، یا خودمون از عهده جوابشون برمیایم، میتونیم باشون حرف بزنیم، خب بشینیم استدلالی باشون صحبت کنیم. یه جاهایی میبینیم به قول خودمون کم میاریم. اینجا دیگه نباید آدم قلدری کنه، نباید زور آزمایی کنه، بگه مشکلی نداره، هم برای من سوال است هم برای تو. میریم دوتایمون از کسی میپرسیم که از عهده جواب بر بیاد. خب میان سوال میکنن که از اشکالهایی که در مجالس مذهبی ما هست اینه که سعی نمیشه، گوینده ها سعی نمیکنن برای ما نکته هایی رو بگن که مستقیما ما رو از درگیری با فرزندانمون نجات بده. سوال میگه چرا شما نماز میخوانید؟ شما چی جوابشو میگید؟ به شما میگه این همه نماز خوندید کجا رو گرفتید؟ شما چی جواب میدید؟ واقعا یه جوابی به من بدید که بتونه مرا قانع کند. یه جوانی که غرق در دنیای خودشه بتونه قبول کنه از ما که اگر من نماز میخوانم، اولا یه رابطی بین من و خالق منه، این نماز یک وسیله ارتباطیه. به یکی از این جوانها گفت چرا من باید نماز بخوانم؟ گفتم چرا الان شما باید یه موبایل داشته باشید؟ من گفت چه ربطی داره؟ گفتم خیلی هم ربط داره. شما میگید من باید الان یک گوشی همراه داشته باشم. چرا؟ چون افرادی رو دارم از دوست و رفیق و آشنا که اینها همه جا میخوان به من دسترسی داشته باشن. بله؟ پدرم میخواد بدونه که من کجام، مادرم خدا رحمتشون کنه، حالا اونایی که دارن خدا انشالله براشون حفظ کنه، دائم ممکنه یه مشکلی براش به وجود بیاد، میخواد هر لحظه ای که لازم شد یه خبر بده فلانی کارش دارم. چطور خبر کنه؟ بله؟ اگر من بخوام دم دست باشم و قابل دسترسی باشم، باید چی داشته باشم؟ یه گوشی همراه.
سلام.
اگر یه مقداری میخوام بیشتر دم دسترس باشم، یه سیستمی الان آمده، اصطلاحاً بهش میگن سیستم GPS. GPS سیستمیه که شما در هر لحظه‌ای اگر بخواید بدونید مثلا فلانی کجاست، برای شما سریع آدرس اون رو میتونه در اختیارتون بگذاره. تو کشورهای خارجی تقریبا همه اتومبیل ها رو مجهز کردن به این سیستمی که عرض کردن. در ایران هم آرام آرام داره این مسئله راه پیدا میکنه. این دستگاه رو میبندن روی اتومبیل، مخصوصا برای اونایی که یه وقت، حالا من آهسته میگم فقط خودمون بفهمید، صداشم به قول معروف در نیارید، دعواهای زیادی رو از تو خانواده ها حل میکنه. زنه میخواد بفهمه که شوهرش کجا میره، یه جی پی اس میبنده روی اتومبیل شوهرش و دستگاه تو خانه در اختیار خودشی یه حرکت میکنه، بهش میگه که سر ساعت 8 صبح رفت دم بانک صادرات تو خیابان رکن الدوله، 5 دقیقه اینجا فرصت گذاشته تو این بانک بوده، بعدم اومده مسیر رو دنبال میکنه، اینه رفت سبز میدان، الان کجاست؟ روبروی مسجد جامع، همین الان رفت داخل مغازه، 10 دقیقه هم اونجا ماشین توقف داشته برگشت. ظهر که میاد تو خانه میگه چشماتو ببند، میبنده، میگه حالا باز کن، چشمشو که باز میکنیم یه کادو براش آورده، نیم کیلو طلا مثلا گذاشته توی ظرف و اینو رفتم برای شما خریدم. میفهمه که راستی راستی این همون حرفی که زده درست گفته. بله، حالا یه چیزی میگیم که مصداقش کم باشه، یه وقت بعد فهمیدن نگم آقا اومد یه شر برام درست کرد و رفت. واقعیته، ببینید دستگاه جی پی اس این قدرت رو داره که هر لحظه بگه طرف کجاست. حالا اگر همراه فرد باشه که اخیراً دارن تلاش میکنن که حتی تو گوشی های همراه این سیستم رو به وجود بیارن. گوشی همراه هست، یه دوستی ما داشتیم از این بازاری هاست، یه وقت جمله ای رو به من گفت، خیلی خندیدیم اما حالا کم کم برام خیلی مسائل داره فرق میکنه. اون وقتی بود که تازه سلام گوشی های همراه اومده بود تو بازار رو بعضی ها خریده بودن، ما رفتیم یکی از این گوشی ها خریدیم و سوار شدیم رفتیم بازار. برادر خانوادمون گفت که چیه؟ گفتم گوشی خریدم. گفت باید بریم شیرینیشو بدیم. گفتم شیرینی حرف ندارم بدم. گفت نه، یه چلو کباب امرو ما افتادیم، باید بریم باغ با هم چلو کباب بخوریم. این دوسته از این رفاقا هم جمع کرد که بریم. گفت وقتی رفتیم رسیدیم تو باغ، یه وقت دیدیم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم خانوممه. گفت کجایی؟ هول شدم. گفتم اگه الان گفتم تو باغم یه شر درست میشه. گفتم تو را دارم میام. گفت یه بوق بزن. حالا من تو باغ سر سفره بوقم کجا بود که بتونم یه بوق بزنم؟ موندم چیکار کنم. خیلی سریعن بعضی از خانوم ها. گفت دیدم هیچ رایی نیست. گفتم فلانی، من با برادرت و چند نفر اومدیم باغ، گوشی رو میدم به برادرت با هم صحبت کنید. دیدم الان یه فتنه برام درست میشه. برادرش گوشی رو گرفت، گفت من گوشی که خریده گفتیم خلاصه امروز بیاریمش باغ و الانم اینجاییم، میخوای بیام دنبالت برات دارم بیام همینجا با هم نهارم بخوریم و برگردیم؟ گفتم نه. معلوم شد راست میگم، اما این تو ذهنش مونده بود، منم همینطور. رفتم گوشی رو پس بدم، گفتم آقا خیر ببین، اگر من اون موقع نمیتونستم این بند خدا رو متقاعدش بکنم، این یه کلمه که اگه راست میگی یه بوق بزن، از کجا من فکرشو میکردم که اینقدر برقاسا بتونه یه حرف رو بزنن. حالا شما فرض کنید تو گوشی همراه هر فردی یه دونه جی پی اس هم نصب بکنن که تا خانومش زنگ زد یا شوهرش زنگ زد یا پدر و مادر زنگ زدن یا یه کسی زنگ زد، این دوگمه رو که بزند معلوم بشه الان کجای شهره، داخل ایران، برون، آیا کجاست. یه نمونه کوچکش رو بعضی از گوشه ها الان فعال شما میتونید ببینید. موقعی که گوشی در حالت معمولی و استندبای هست، شما میبینید دقیقا مینویسه مثلا نشاط، من الان روی گوشیم هست. موقعی که گوشی حالت معمولی داره، دقیقا میگه الان از کدام منطقه شما دارید دریافت میکنید مسئله شبکه را. خب اگر بنا باشه یه انسانی واقعا بخواد در معرض و دسترس باشه، یه وسیله ارتباطی میخواد. اینا همه رو گفتم برای اینکه اگر از شما سوال کرد بچه‌تون نماز به چه دردی میخوره که من بخونم، بگید نماز یه وسیله ارتباطی دائمی بین بنده خدا با خداست. ما میخوایم همیشه در معرض باشیم. ان ربک لبالمرصاد الم یعلم بان الله یرا، این که خداوند در کمین و دائم انسان در نظر خداست، با وسیله نمازی که من میتونم این ارتباط رو برقرار نگه دارم، این یه وسیله ارتباطی. از طرفی به بچه‌تون با زبان خودش صحبت کنید، بگید اگه مثلا بابات رفت برای تو یه دوچرخه خرید، تو چه میکنی در مقابلش؟ سر تو زیر میاندازی هم تو میری؟ خب حد اقلش اینه که برمیگردی به پدرت میگی دستتون درد نکنه. نماز یه وسیله تشکر از چیه؟ از خداست، در برابر تمام اون نعمتهایی که خدا به ما داده است. من میخوام یه قدردانی از خدا بکنم، یه تشکر بکنم از این که این همه نعمت به من داده است. ممکنه سوال کنه که خب چرا از راه دیگری این تشکر رو نمی کنی؟ میگیم خب شما هر راه دیگری هم من برم همین سوال رو ممکنه بپرسی. اگه گفتن روزه بگیر تشکر از خداست، میگه حالا چرا با نماز نمیتونست این کار رو بکنم؟ اگر ما میخوایم ارتباط با خدا رو حفظ کنیم و اگر میخوایم تشکر از خدا بکنیم، راهش یکیش نماز خوندن و عبادت کردن خداست. اینطوری با جوانتون صحبت کنید، راه رو براش روشن کنید. متاسفانه بعضی از پدر و مادرها تا این بچه میاد یه سوال مذهبی و دینی ازشون بپرسه، به این که این حرفا رو نزن کافر میشی، نجس میشی، دیگه نمیشه طرفت آمد، دست دیگه من بهت نمیتونم بذارم چون نجس شدی. چرا؟ اگه نمیتونید جوابشو بدید، نگران نشید از این که نتونستید جواب بدید. بگو که شما برو یه جواب براش پیدا کن، بیا به من بگو منم مثل تو بلد بشم، چه معنی داره؟ اگر بنا شد ما دینمون رو بخوایم بدونیم در تمام جزئیات زندگیمون کجاها راه پیدا میکنه، باید راهش رو بلد باشیم. دقت کنید آیه‌ای که اول بحث براتون خوندم در سوره مبارکه زمر آیه 38. در این آیه خدا می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. خوب دقت کنید چند تا تکه تو این آیه هست، خیلی عالیه. از یه نفر سوال می‌کنن چه کسی این آسمان‌ها و زمین‌ها رو خلق کرد؟ از کسی که دینم نداشته. خدا می‌فرماید از یه مشرک شما سوال میکنید کی آسمان و زمین رو خلق کرده؟ خودش به وجود اومده؟ میگه نه، حتما یه آفریننده ای دارد. لیقولن الله، میگه خدا. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، بهش بگو که عرض کنن اون چه به جای خدا میپرستید، اگر این حالت درش بود که ان ارادنی الله به ضر هل من کاشفات و ضر هل هن کاشفات و ضر، اگر بنا باشه یه بلا سر آدم بیاد، کی میتونه بلا را از آدم برگردونه غیر از خدا؟ آیا کسی هست؟ اون وقتی که من در معرض خطر قرار میگیرم، چه کسی است که بتونه خطر را از من دفع کنه غیر از خدا؟ او ارادنی به رحمتن، اگر خدا بخواد به من خیری برسونه، هل هن ممسکات و رحمته، آیا کسی میتونه جلو به رحمت خدا رو بگیره. دقت کنید، اگه خدا بخواد به من ضرر برسد، کی میتونه جلو ضرر رساندنشو بگیره؟ و اگر بنا باشه خدا بخواد به من رحمت و مهربانی و خوبی برساند، چه کسی میتونه جلو به رحمت او را بگیره؟ اراده خداست. اگه خدا بخواد تمام درهای عالم به روی کسی باز بشه، به خدا قسم هیچ کس نمیتونه دری را که خدا میخواد باز بشود ببندن. و اگر خدا بخواد رحمتی را از کسی دریغ کنه، اگه تمام موجودات عالم دست به دست هم بدن، نمیتونن جلو رو بگیرن. نفع و ضرر دست خداست. ما هم هممون در اختیار خدا هستیم. حالا شما تصور کنید خدا داره از مردم سوال میکند، قل حسبی الله، بگو که خدا برای من کافیه، من به هیچ چیزی غیر خدا احتیاج ندارم. علیه یتوکل المتوکلون، به اون خدا هر انسانی که اهل توکل باشه و خدا رو وکیل بخواد قرار بدهد چه میکنه؟ توکل میکنن. حالا سه تا سوال اینجا خدا مطرح کرده. یک، اگر از شما پرسیدن کی آسمان و زمین رو خلق کرده، چی جواب میدید؟ میگن خدا. اگه خدا بخواد یه بلایی سر کسی بیاد، کی میتونه جلو اون بلا رو بگیرد؟ هیچ کس. اگه خدا بخواد هر خیری رو به بندش برساند، کی میتونه جلوشو بگیره؟ هیچ کس. پس بنابراین حالا که همه چیز در اختیار خداست، منم چیکار میکنم؟ توکلم را به همون خدا قرار میدم که تمام متوکلان عالم توکلشون رو به خدا میکنن. وقتی آدم خودش رو سپرد دست خدا و زندگیشو در اختیار خدا قرار داد، این همون معنای جمله ایست که معمولا میگیم و خدا هم در قرآن یادمون داده، افوضوا امری الالله ان الله بصیر بالعباد، من همه کارهامو میسپرم دست خدا، هیچ کس غیر خدا کارهای من در اختیارش نیست. چرا میسپرم دست خدا؟ ان الله بصیر بالعباد، خدا به بندگان خودش بیناست. خب از اول بحثمون چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم که دین در زندگی انسان به صورت یک مجموعه است که تا انسان اون را به خوبی نشناسد نمیتونه ازش استفاده کنه. گاهی من مثال میزنم برای افراد، میگم فرض کنید یه آدمی است که میره یه دونه دستگاه میخره. حالا مثالشو بیارید روی یک دستگاه مثلا ماشین لباسشویی، میره وصل میکند، بله، موقعی که وصل کرد یه نفر از کارخانه آمده اینو وصل کرده، بعد صدا میزنه میگه خانم خانه رو بگید بیاد. میاد. اگه میخوای این دستگاه برات کار بکنه مشکلی پیدا نکنی، تا هم از این سیستم ها استفاده نکردی، این درجه ها معناهاش اینه. اگه میخوای لباس که میشوری نمیدونم یک با آب سرد بشوری این کارو بکن، اگه میخوای چرک زیاده بشوری رو این درجه بذار. شروع میکنه توضیح دادن، معمولا چیکار میکنه؟ یه آموزش ابتدایی به اون فردی که میخواد از این دستگاه استفاده کنه میدهد. حالا بعد یواش یواش خانم خانه تجربه هم یاد میگیره. 50 بار که لباس ها رو ریخت داخل لباس و لباسشویی و شست، واقعا براش میشه یک ملکه. دیگه احتیاجی به این که 2 ساعت بشینه عقربه و درجه ببینه نیست. لباس ها رو میریزه جمع، دسته رو برمیگردونه روشن میکنن. چرا؟ چون اول متوجه بود که چی کار داره میکنن و بعد راه استفاده از ابزار رو فهمید و شناخت، بعدم تجربه کرد. ما دینمون یه چیزیست که تمام جزئیات زندگیمون رو میتونیم باش تنظیم کنیم. همه نیازهای ما را به خوبی برطرف میکند، اما به شرط اینکه اون را بشناسیم، به شرط اینکه راه و رسم استفاده از دین را یاد بگیریم. اگه یاد گرفتیم موفقیم، اگه یاد نگرفتیم هرچه جلوتر بریم ضررهایی که ببینیم بیشتره. پس بنابراین در این فصل اول از صحبتمون ما با یاری و عنایت و لطف الهی میخواییم این نتیجه گرفته بشه و امیدواریم خدا این توفیق رو بهمون بده که در این چند روز بتونیم واقعا مشکلاتی که اکثر خانواده ها درش با نسل جوان درگیرن راه حلهایی رو بدیم که راحت بتونید شما با جوانتون ارتباط برقرار کنید، جواب سوالهاش رو بدید، باور کنید به شما بیش از دیگران نیاز دارن و کلام دلنشین شما بهتر آنها رو قانع میکنه. وقتی ماها با پرخاش، با تندی، با برخورده های ناهنجار با جوانهامون روبرو شدیم، به تو چه حرفای بزرگتر از دهانت میزنی، حالا که من نمیخوام جواب تو بدم، وقتشو ندارم، اینا که جواب نشون. جوان از ما میخواد که دینمون رو اگر شناختیم به اون منتقل کنیم، بگه نشناختیم خودمونم بریم یاد بگیریم. چرا ما خجالت میکشیم؟ اگر خدا کمک کنه و توفیق بدهد انشاءالله، من سعی میکنم در این چند روز این مطالب رو به صورت خیلی ساده و روان تقدیمتون کنم و امیدوارم انشاءالله خدا به همه ما توفیق عمل هم عنایت بکنه و از خدا میخوایم که نسل جوان امروز جامعه ما رو که در یک حالت بسیار بسیار خطرناک از نظر تبلیغات دشمن قرار گرفته از خطرات حفظ کنه و ما را در امر تربیت فرزندانمون انشاءالله موفق بفرماید. السلام علیکم.